الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أول خبر الحسن بن جحم عن الرضا عليه السلام قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق قال فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذته. خب من طبیعتا امروز دیگه بحث خارجی تو اول بحثم ندارم. قرار شد بعد اینکه ما وارد روایات بشیم، روایات خبرین متعارضین، ببینیم قاعده ثانویه در واقع روایات حکمشون در دو روایت متعارض چیست؟ آیا حکم به تأخیر میکنن؟ آیا حکم به توقف و احتیاط در عمل میکنن؟ یا نه قائل به این هستم که بین دو روایت ببینیم کدام یک مطابق با احتیاط اونو بپذیریم و الا تأخیر، که اون سه نظری که قبلا مطرح کردیم که برداشت شده از این روایات اونا رو ببینیم در جمع‌بندیمون چی میشه. ایشون 11 تا روایت گفته، بعد از هر روایتی مفاد اون روایت رو توضیح میده، اگر اشکالی هم داره بیان میکنه. ما هم امروز روشمون این میشه، اول متن روایت رو با هم میخونیم، آشنا بشیم با متن روایت، بعد نکاتی که ایشون گفته من از خارج عرض میکنم، عبارت رو میخونیم، بریم سراغ روایت دوم، ببینیم مفاد این روایات این است که قاعده ثانویه در بحث متعارضین چیست. خبر اول، خبر حسن ابن جحم عن الرضا علیه السلام. ببینید تو روایت اینطور داره، قلتو، راوی میگه من پرسیدم، این قلتو یعنی سألتو، سوال کردم، یجی اون الرجلان، دو نفر میان پیش من، پیش ما، و کلاهما ثقه. این کلاهما ثقه میخواد بگه که از جهت سندی بگید خدشه این نقل این دو نفر نداره، چون آدم های ثقه ایم. حالا یه وقت یکیش غیر مطمئنه، یکیش مطمئنه، خب این سوال نداره، اونی که غیر مطمئنه من میذارمش کنار، اما کلاهما ثقه. خب یجی اون الرجلان به حدیثین، دو تا حدیث میارن، یکی این یکی اون، مختلفین. این مختلفین که میگه نمیخواد بگه یکیش در مورد یه موضوعیه یکیش در مورد یه موضوع دیگه ها، اون که مشکل نداره، که مختلفین که میگه یعنی متعارضین، یعنی قابل جمع بگید نیستن، ولذا سوال میکنه. فلا نعلم ایهما الحق، ما نمیدونیم کدومش حقه. آیا حدیثی که رجل اول برامون آورده حقه یا حدیثی که رجل دوم آورده حقه؟ قال، امام علیه السلام فرمودن فاذا لم تعلم، اگر ندونستی کدوم حقه، فموسع علیک بایهما اخذته. خب من از شما سوال کنم دوستان بزرگوار، ظاهر این حدیث قول به تأخیر است. حالا سوال، دوستان این قول به تأخیر که ظاهر این روایته مال متعارضین متعادلین است یا نه مال متعارضین است که چه متعادلین باشه چه یکی بر دیگری ترجیح داشته باشه؟ دومی یا اولی؟ تا اینجا که خوندیم دومیه، یعنی امام نفرمودن که آقا ببین مرجح داره یا نداره، اگه مرجح داره مرجح رو بگیر، اینو که نگفتم که او طرف با آقا دو روایت متعارض اومده از نفهم نرم کنیم دلت میخواد بکن، یعنی چه مرجح داشته باشه یکی بر دیگری چه مرجح نداشته باشه، کلن خبره این متعارضه این رو شما مختار. اما دوستان این روایت همین مقدار نیست، یه صدری داره، من اجازه میخوام صدرشو براتون بخونم، این دیگه تو کتابتون نیست. صدر روایت اینه، میگه قلت له تجیعن الاحادیث انکم مختلفه، احادیث مختلفی از شما برای ما نقل میشه، به امام رضا علیه السلام عرض میکنه راوی، فقال امام علیه السلام اینطور فرمودن ما جا اکه انا، اون چه اون خبری که به تو میرسه از طرف ما، فقس علا کتاب الله عز و جل و احادیثنا، عرضه کن به کتاب خدا، عرضه کن به احادیث مسلم، فا انکان یشبه هما فهو منا، اگر این حدیث شبیه کتاب و سنت قطعی بود او مال ماست، و الم یکن یشبه هما فلیس منا، اگر شبیه اون آنیت مطابق با کتاب و سنت قطعی نبود اون از ما نیست. دوستان بزرگوار این معناش چیه؟ معناش این است که علل اجمال حضرت مرجحات رو بهش بگید توجه کرده، و لذا میگه اونی که مطابق کتاب و سنته نسبت به اون روایتی که مطابق کتاب و سنت نیست ترجیح دارد، معلوم میشه اجمالا حضرت مرجحات رو قبول داره. حالا مرجحی که اینجا ذکر شده مطابقت با کتاب و مطابقت با سنت قطعی است، و لذا ببینید برگردید بعدش این قلت و یدی اون رجلان رو میاره، یعنی تتمش همین عبارتیست که کتابتون نقل کرده، و لذا ببینید مرحوم مظفر چی میفرماید، میگه و هذا الحدیث به هذا المقدار منه، به همین مقداری که ما براتون نقل کردیم، ظاهر فی التخییر بین المتعارضین مطلقا، کمکم کنید، مطلقا یعنی چه متعادلین چه متراجحین، چه یکی بر دیگری مرجح داشته باشه چه نداشته باشه، ولیکن صدره الذی لم نذکره، صدر این روایت و خبر که من ذکرش نکردم، مرحوم مظفر ذکر نکرد اما من براتون عرض کردم، مقید بالعرض علی الکتاب و السنه، فهو این خبر یدل علی التخییر، یدل علی ان التخییر انما هو بعد فقدان المرجح ولو فی الجمله، این ولو فی الجمله یعنی همه مرجحات رو تو این روایت نیاورد اما اجمالا برخی از مرجحات اومد و فرمود اگر مرجح داره سراغ تخییر نرو، اون مال وقتیست که انگار مرجح نداشته باشه. پس نتیجه نهایی اگر دوستان میخواید جمع بندی بکنید این نتایج نهایی که با هم دیگه میگیم یه جایی یادداشت کنید، نتیجه نهایی این روایت این شد تخییر در فرض فقدان، بگید مرجح، فی الجمله در فرض فقدان مرجح میگه تخییر، این روایت اول. روایت دوم خبر حارث بن المغیره عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام، اذا سمعت من اصحابك الحديث و كلهم ثقه، وقتی تو شنیدی از اصحابت حدیث رو و همشون ثقه بودن، فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه، این کلمه قائم به مقتضای این که حدیث از امام صادق علیه السلامه ظاهرش قائم به حق است، یعنی امام حاضر، یعنی امام زمان وقت که حالا در زمان امام صادق خود امام صادق، در زمان امام رضا خود امام رضا، در زمان حضرت صاحب هم صاحب، این عنوان الزاماً به معنای حضرت صاحب ظاهراً نیست. خب چی می‌فرماید؟ می‌فرماید اگر تو از اصحابت که همشون ثقه‌اند حدیثی رو شنیدی، فموسع علیک، تا کی موسع علیک؟ حتی تر القائم فترد علی، تا وقتی که امام معصوم رو ببینیم اون حدیث رو رد کنی به امام معصوم، صحت و سقمش رو جویا بشی. خب این موسع علی دوستان ظاهرش چیه؟ بگید ظاهرش تخییر، اونم تخییر مطلق، یعنی چه متعادلین چه متراجحین. اما باز دوستان به واسطه روایات ترجیح که بعداً ذکر خواهیم کرد این روایت رو باید مقیدش کنیم به فرض نبود مرجح، چون بعداً روایات مرجعات رو خواهیم آورد. یعنی در فرض نبود مرجح میخواد بگه موسعان علیک، نه در فرض وجود مرجح، چون روایات بعد خواهد گفت، روایات آینده که مرجحات رو ذکر میکنه خواهد گفت که اگر مرجح داشته باشیم نوبت به تخییر نمیرسه. خب ولذا میگه و هذا الخبر ايضا يستظهر منه از تخییر مطلقا، مطلقا یعنی چه متعادلین چه متراجحین من کلمت فموسعان علیک، اما با این که استظهار اولیه تأخیر مطلق است و یقید به روایات دال علی الترجیح الاتیه، روایاتی که دلالت بر ترجیح میکنن و بعدن میاد مرجحات، اونجا عرض کنم خدمت شما تو امر سوم همین 6-7 صفحه بعد عرض کنم این تقیید میشه و قید میخوره. یه لحظه حواستون به من باشه، تو این روایت دوستان برای استظهار تخییر مرحوم مظفر دو تا اشکال کرده. یک اشکال این است که این روایت در فرض امکان لقاء امام داره میگه تخییر. یعنی چی؟ یعنی اگر تو میتونی امام علیه السلام رو ببینی به طور موقت مخیری تا بتونی امام رو ببینی، در واقع انگاری اون حتی تر القائم نشون دهنده این است که این روایت مربوط به زمان حضوره. حالا سوال، آیا میتونیم از روایتی که مربوط به زمان حضوره و به ما اجازه داده اختیار داده که قبل از دیدن امام مخیر باشیم تا وقتی که امام رو ببینیم، آیا میتونیم ازش استفاده بکنیم که در زمان غیبت هم همین حکم وجود داره؟ ممکنه کسی بگه نه آقا چه ربطی به زمان غیبت داره، ما نمیتونیم از روایتی که مربوط به زمان حضور است و موقت و در زمان کوتاه اجازه تخییر داده نتیجه بگیریم که در زمان غیبت هم که ما دسترسی به امام نداریم همین حکم هست. این دوستان اشکاله بگید اول و مناقشه اول. مناقشه دوم، مناقشه دوم دوستان این است که ممکنه اصلا یک کسی بگه این روایت اصلا ربطی به روایتین متعارضتین نداره، اصلا نمیخواد بگه آقا دو روایت متعارض رو اگر به رسید تو مخیری به این عمل کنی یا به اون، کجا یه روایت داره؟ اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقات فموسعون علیک، اگه تو حدیثی شنیدی اختیار داری که عمل کنی. خب حالا با توجه به این نکته چی میخواد بگه؟ در مقام بیان چیه؟ در مقام بیان حجیت حدیث ثقه. یعنی میخواد بگه اگر ثقه خبر آورد تو اختیار داری عمل کنی، موسعون علیک، میتونی عمل کنی. بعد به مرحوم مظفر میفرماییم آقای مظفر اگر اینه پس چرا میگه حتی تر القائم؟ خوب حواستون رو اینجا جمع کنید، آخه حتی تر القائم یعنی چی؟ یعنی تو اختیار با این بیان دومی که مرحوم مظفر آورد که تو به خبر ثقه میتوانی عمل کنی، معناش این است که تو خبر ثقه رو میتونی بهش عمل کنی تا کی؟ تا وقتی که به امام معصوم برسی بتونی ازش سوال کنی. معناش این است که اگر به امام معصوم رسیدی و تونستی ازش سوال کنی دیگه خبر ثقه برای تو حجت نیست. و حالی که ما قبلا دوستان خاطر مبارکتون باشه گفتیم حتی در فرض انفتاح باب علم خبر ثقه حجته. اصلا صحبت سر معارض نیست اینجا دیگه، با این بیان دوم اصلا معارضی در کار نیست. اشکال و مناقشه دوم مرحوم مظفر میفرماید این روایت اصلا مربوط به روایت این متعارضتین نیست. میگه آقا اذا سمعت من اصحاب کل حدیث، اگه یه خبر از اصحاب خودت شنیدی و همه راویات ثقه بودن فموسعون علیک، تو اختیار داری عمل کنی، مشکلی نداره. تا کی؟ تا وقتی که بتونی امام رو ببینی. این معناش این است که اگر تونستی امام رو ببینی ازش بپرسی دیگه حجت نیست. و حالا که ما قبلا گفتیم که در فرض انفتاح باب علم بازم حدیث ثقه و خبر واحد حجت، اینو چجوری حلش کنیم؟ مرحوم مظفر دوستان حتی تر القائم رو اینجوری معنا کرده، میگه حتی تر القائم کنایه از علم پیدا کردنه، نه اینکه حتی تر القائم معناش این باشه که اگر امام معصوم رو دیدی تو وظیفه داری بپرسی. نه، وظیفه نداری بپرسی، حتی اگر امام معصوم رو دیدی به اون خبر ثقه میتوانی عمل کنی و میتونی از امام معصوم نپرسی. پس حتی تر القائم چی میخواد بگه؟ حتی تر القائم میخواد بگه تا وقتی که تو امام معصوم را ببینی و علم در خلاف اون حدیث برات حاصل بشه، نه که تو وظیفه داری این علم حاصل کنی. اگر امام معصوم را دیدی و برات علم حاصل شد بر خلاف اون حدیث ثقه، اونجا دیگه نمیتونی عمل کنی. پس حتی تر القائم یعنی چی؟ یعنی تا وقتی که کنایه از اینه، تا وقتی که تو برات علم حاصل بشه، که طبیعتاً اگر علم حاصل شد فترد علی، یعنی اون روایت قبلی رو چکار میکنی؟ رد میکنی، به خاطر که الان علم بر خلافش پیدا کردی. علم بر خلافش که پیدا کردی اون حدیث رو میذاری کنار. این دوتا اشکالی که دوستان مرحوم مظفر در اینجا کرده، به اعتقاد ما، به نظر ما میرسه که این اشکال دوم ایشون قابل خدشه است. یه مقداری با عرض کنم خدمت شما ظواهر روایت جور در نمیاد، چون انصافا حتی تر القائم معناش حتی تر القائم و تعلم به خلاف خبر ثقه نیست. حتی تر القائم نه، حتی تر القائم این که حالا یه کسی بخواد بگه حتی تر القائم و بدون پرسیدن و سوال کردن خود به خود خلاف اون حدیث به عرض کنم علم تو رسید و یقین پیدا کردی، اینا این حمله ها مشکله. لذا عرض کنم خدمت شما، ضمن این که باز حضرت نفرمود اگر تو حدیث شنیدی باید عمل کنی، میگه موسعون علیک، یعنی اینم باز جور در نمی. موسعون یعنی دلت میخواد عمل کن، دلت میخواد عمل نکن، و حالی که خبر استقه اگر حجت باشه تو باید عمل کنی، این موسعون علیک جور در نمی. اما اون مناقشه اول مناقشه خوبی، یعنی اون مناقشه اول به ذهن میرسه حرف درستی، چون نهایتا این روایت در زمان حضور رو میگه که عرض کنم فضا برای دیدن امام معصوم و سوال کردن وجود داره. علی‌ایالن ایشون این دوتا مناقشه رو کرده، ما ولو تو مناقشه دوم خدشه بکنیم، اما مناقشه اول سر جای خودش هست. من عرض کنم کاری که مرحوم مظفر میخواست انجام بده انجام شده. نگاه کنید، ولیکن یمکن ان یناقش فی استظهار تخییر منه، ولیکن ممکن است مناقشه شود در استظهار تخییر از این روایت دوم. چطور؟ اولا به ان الخبر وارد فی فرض تمکن من لقاء الامام والاخذ منه، این روایت در فرضی وارد شده که امکان داره انسان لقاء امام پیدا کنه و اخذ بکنه حکم را از خود امام. فلا یعلم شموله لحال الغیبه، معلوم نیست که شامل شود این خبر صورت غیبت و حال غیبت را، غیبت رو الذی یهم منا اثباته، اون چه ما به دردمون میخوره الان فی زمان ناهازان حال غیبته، که در زمان غیبت آیا ما مخیریم یا مخیر نیستیم. لأن الرخص فی التخییر مدت قصیره، اگر امام معصوم علیه السلام رخصت دادن، اجازه دادن در تخییر در یک مدت کم، این مدت کم یعنی تا وقتی که حتی تر القائم، یعنی در فرض تمکن از لقاء امام تو اون مدت کم اگر رخصت در تخییر داد امام، لا تستلزم الرخصتیه ابدا، دیگه رخصت مطلق از توش در نمیاد. ولا تدل علی، این مناقشه مناقشه اول بود و به نظر میرسه مناقشه درستی هم هست. اما ثانیا به ان الخبر غیر ظاهر فی فرض تعارض، خبر و روایت ظهوری در فرض تعارض اصلا نداره، بل ربما یکون واردا لبیان حجیت الحدیث الذی یرویه الثقات من الاصحاب، بلکه میخواد بگه روایت ثقه حجته. این موسعون علیک
یعنی تو میتونی عمل بکنی، مانعی نداره، خبر ثقه رو عمل کن. و معنا مبسعون علیک الرخز بالاخذ، ببینید ایشون میگه این رخصت به اخذ به این خبر کنایتن ان حجیتی، و حال این که ظاهر رخصت اخذ این نیست، رخصت اخذ ظاهرش این است که تو میخوای بگیر میخوای نگیر، اما ایشون میگه کنایت حجیته، چون اگر گفتیم حجیت یعنی باید بگیری، حجت شد بر تو دیگه، تو باید بگیری، چاره ای نداری. این یکی از مواضع خلاف ظاهره فرمایش مرحوم مظفره. علا ایانه ایشون میفرماد مبسعان علیک به معنی رخصت به اخذ به این خبر است، البته به عنوان کنایه از حجیت این خبر. غایت الامر انه یدل علی ان الرخصه مغیات به رؤیت الامام، یعنی این رخصت و حجیت تا کی؟ مغیاز به رؤیت امام. دقت کنید، لیأخذ منه الحکم علی سبیل الیقین، لیأخذ تا بعد از لقاء امام اخذ کنه حکم رو به سبیل یقین و علمی. و هذا امر لابد منه فی کل حجیت ظنیه، تو همه حجت ظنی همین حکم وجود داره. یه لحظه من دقت کنید، این عبارت مرحوم مظفر معناش این است که تا وقتی که تو به امام برسی خودت وظیفه داری سوال کنی که آقا اون روایتی که از ثقه به من رسیده درسته یا نه، یا نه ایشون میخواد بگه تا وقتی که به امام برسی اما تو وظیفه سوال نداری، خود به خود یه صحبتی پیش آمد معلوم شد اون خبر ثقه باطله، که اگر معلوم شد و خبر ثقه باطله بگه تو حق نداری عمل کنی. ایشون کدوم یکی از این دوتا رو میخواد بگه؟ ما عرض کردیم دومی رو میخواد بگه. حالا بذارید ادامه عبارت هم بخونیم. ما عرض کردیم ایشون میخواد دومی رو بگه، چون اگر اولی رو بخواد بگه دوستان با اون بحث حجیت خبر ثقه در فرض انفتاح باب علم که قبلا گفتیم جور در نمیاد. دقت میکنید؟ حالا ایشون میفرماید و هذا امر لا بد منه فی کل حجت ظنیه، هر حجت ظنی همین حکم داره. و امکان عامتا حتی لزمان حضور الامام، اگرچه اون حجت ظنیه عمومی باشد حتی نسبت به زمان حضور امام، الا انه، دقت کنید، مع حصول الیقین به مشافهتهی لابد ان ینتهی امد جواز عمل به اون خبر ثقه، به اون حجت ظنیه. یعنی اگر حاصل شد، صحبت سر حصول نه تحصیل، اگر حاصل شد یقین به مشافهت با امام، اینجا طبیعتا امد جواز عمل به اون حجت ظنیه تمام میشه. و علیه فلا شاهد به هذا الخبر الا ما نحرفی، با این بیان دیگه این شاهد برای ما نحنفی نمیتونه باشه که بحث عرض تعارضه، این روایت از بحث تعارض خارج میشه، که حالا ما یه مناقشهی در این ثانیاً عرض کرد. اینم دوستان روایت دوم. خبر سوم، مکاتبه عبدالله ابن محمد الى ابوالحسن، مراد از ابوالحسن علیه السلام امام هادی علیه السلامه. اختلف اصحابنا في روايتهم عن ابي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر. راوی از اصحاب امام هادی، امام دهم، اومده به امام هادی علیه السلام عرضه می‌دارد که اصحاب ما در روایاتشون که از امام صادق دارن برای ما نقل میکنن، چهار نسل پیش، در دو رکعت نماز فجر در سفر اختلاف دارن. این دو رکعت نماز صبح، نماز صبح رو توی سفر اختلاف دارن که چجوری بخونیم. داره به امام هادی عرض میکنه، میگه فروا بعضهم، بعضی از این روایات که خبر از امام صادق برای ما آوردن اینجوری روایت کردن، ان سل هما فی المحمل، این که بخوان آن دو رکعت را در محمل. یعنی همینجور که مثلا سوار اسب هستی تو محمل هستی هم تو مسیر بخون، لازم نیست پیاده بشی بخونی. بعضی هاشون اینجوری روایت کردن. و ربا بعضهم الله تسلح ما الا علی الارض. اما بعضی هاشون گفتن حق نداری نماز بخونی مگه رو زمین، یعنی تو محمل بگید نمیشه نماز صبح رو خون حتی در سفر. فاعلمنی عالم کن مرا کیف تصنع انت، من بدونم شما چه کار میکنی. لاقتدی بک فی ذلک، تا من اقتدا بکنم به شما در این مسئله. این نامه رو نوشت به امام علیه السلام، مکاتبه است دیگه. امام جواب دادن فوقع علیه السلام موسع علیک به ایت عملت، اختیار دارید به هر کدوم از روایت که دلت میخواد عمل کن. خیلی روایت عجیبی است، خیلی سوال پوشه. به هر کدوم دلت میخواد عمل کن. خب ما باشیم و دوستان این تیکه آخر موسع علیک به ایت عملت، ظاهرش چیه؟ تخییر بین دو روایت متعارض. چه فرض فرض تعادل باشد، چه فرض فرض تراجح باشه. یعنی متعادلین و مترادحین هم فرق نگذاشته امام علیه السلام. نفرمود ببین کدوم راوی عادل تره، نفرمود ببین کدومی که با روایات ما جورتر در میاد. و تحمل علی المقیدات کثانیه، البته به واسطه اون روایاتی که بعداً تو مرجحات خواهیم آورد، ما این روایت مطلق رو حمل بر مقیدات میکنیم، میگیم در فرض نبود مقید موسع علیک. این عرض کنم خدمت شما نکته اولی که ایشون در اینجا فرموده. خب نسبت به این روایت دوستان، ایشون می‌فرماید در این استظهار ممکنه کسی مناقشه کنه. ببینید دوستان، مناقشه‌ای که مرحوم مظفر اینجا مطرح کرده این است که ایشون می‌فرماید احتمال داره امام این جوابی که دادن، نمیخوان بگن در روایتین متعارضتین شما مخیرید. امام چی میخواد بگه؟ میخواد بگه حکم واقعیه الهیه تخییره، نه اون روایتی که میگه تو محمل بخون درسته، اگر بخواد بگه باید تو محمل بخونی، نه اون روایتی که میگه روز زمین بخون درسته، چون میگه لا تسلح ما الا علی الارض، بلکه تو مخیری، دلت میخواد رو زمین بخون، دلت میخواد تو محمل بخون. یعنی امام در مقام بیان حکم واقعی است. دوستان بزرگوار قرینش چیه؟ این که مرحوم مظفر میفرماد امام در بیان در مقام بیان حکم واقعی است، نمیخواد بگه در فرض تعارض شما این کارو بکنید، قرینش چیه؟ قرینش اینه که سوال سائل اصلا از طریقی برخورده با متعارضه نبود. سوال سائل این بود شما به عنوان امام معصوم خودت باشی چه کار میکنی، اون کارو بگو من انجام بدم. آخه ببینید فعلمنی کیف تصنع انت لاقتدی بک فی ذلک، شما تو سفر باشی نماز تو محمل میخونی یا رو زمین، من میخوام اون کاری که شما میگی بکنم. یعنی در واقع ما که نمیدونیم کدومی که از اون روایت درسته، به اون روایت هم کار نداریم، شما اون که واقعی رو برای من معلوم کن. امام میفرمان مبسطان علیک، امام میفرمان مبسطان علیک. این که میگه مبسطان علیک به ایتن عملتن، این به ایتن عملتن میخواد بگه هر دو حکم حکم واقعی، یعنی تخییر واقعیه شما داری هر دو صحیحه. و لذا دوستان اگر امام علیه السلام در مقام بیان حکم واقعی باشه، نه در مقام چگونگی برخورده با متعارضه، این روایت کلن دیگه به درد ما بگید نمیخوره. چرا نمیخوره؟ چون روایت این متعارضه این رو ما میخوام ببینیم چه کار باید بکنیم. و الا نسبت به روایت این متعارضه، اگر امام معصوم حضور داشته باشه و ما ازش بپرسیم این درسته یا اون، و امام جواب بده، این که محل بحث ما نیست که. امام حکم واقعی رو اینجا بیان کردن. و لذا ببینید میگه ولکن یمکن المناقشه فی هذا الاستظهار، ممکن است مناقشه بکنیم در این استظهار تحریر، به انه من المحتمل ان یراد من التوقیع، یعنی یراد من الجواب، این جوابی که امام دادن، توقیعی که نوشتن، بیان و تخییر فعل عمل به کل من المرویین به اعتبار ان الحکم الواقعی هو به جواز و ثلاث رکعت الفجر فی السفر فی المحمل و علی العرض معن. حضرت میخوان بیان کنن تخییر در عمل را به هر کدام از این دو روایت به چه اعتبار؟ به اعتبار این که روایت این متعارضت این شما بینش مخیری؟ نه، به اعتبار این که حکم واقعی جواز نماز دو رکعت فجر است در سفر، هم در محمل هم در فجر، این هر جفتش جایزه. عبارتتون این نیست یا سؤال دارید؟ اون بمونه بذارید من تمام کنم، بذارید تمام کنم. پس ایشون میفرماد که حکم واقعی رو امام میخواد بیان کنه، که حکم واقعی اینه که شما مخیرید. لا ان المراد التخیر بین الروایتین فیکون القرض تخته اتر روایتین. این تخته اتر روایتین دوستان نسبت به روایت دوم درسته، یعنی روایت دوم میخواد تخته کنه اگر ما گفتیم در مقام بیان حکم واقعی است، اما نسبت به عرض کنم روایت اول اگر ظاهرش وجوب نماز در محمل بود بله میخواد تخته کنه، اما دوستان اون روایت اولی که راوی داره نقلش میکنه در مقام بیان وجوب صلات در محمل است یا جواز، ظاهرا جوازه، ولذا نسبت به روایت اول تخته نمیخواد بکنه. اگر اولی میگه واجبه تو محمل رو زمین حق نداری، خب بله اونم میخواد تخته کنه. اما علی ای حال ایشون میخواد بفرماد حکم این نیست. حکم چیه؟ حکم جواز هر دوه، یعنی میخواد بگه این خطاست، تخته از خطا میاد دیگه، یعنی هر دو روایت خطا، حکم تخییر واقعی است، نه روایت اول نه روایت دوم. البته روایت اول اگر بخواد بگه وجوب داره تخته میکنه، اگر بخواد بگه جواز که اونم همین تخییره دیگه. و هو احتمال قریب جدا. این هو یعنی چی؟ یعنی این که روایت در مقام بیان حکم واقعی باشه یک احتمال قریبه. لا سیما ان السؤال لم یکنن کیفیت العمل بالمتعارضه. راوی نگو آقا ما در برای عمل به روایت این متعارضتین حکم کلیمون چیه؟ این سؤالو که نکرد که، بله سؤال عن کیفیت عمل الامام لیقتدی به، ای انه سؤال عن حکم صلات رکعت الفجر لا عن حکم المتعارضین. والجواب هم بگن یطابق از سؤال، جوابم سزاواره که مطابق سؤال باشه. طرف حکم واقعی رو دنبالش بود، امام هم حکم واقعی رو گفتن، فکیف صحن یحمل على بیان کیفیت العمل بالمتعارضین. چطور صحیح باشه که حمل بشه این روایت بر بیان کیفیت عمل به متعارضین که اصلا مورد سوال سائل نبوده؟ و علیه فلا یکون فی هذا الخبر ایضا شاهد علی ما نحن فی کم خبر است. حالا سوال دارید تو این دو سه تا روایت بگید تا بریم سراغ روایت شما.
در
حال مطلب اول درسته، برای اول عمل کنی جایزه. میگه مومن سامن علیه و عیسی عمل کرد، ای قلوب خود رو باید رو برم کنیم،
مطلب برای اول عمل کنیم. این به عیسی عمل تم معناش این است که تو محمل یا تو زمین. اون یه لوح فقط بر روی زمین، یا بر روی زمین یا بر روی محمل. خب
بله اگر میتونم برای عمل اول عمل کن درست بود، اما اینم درسته که امام بخواد بفرما آقا تو میخوای رو زمین بخون، میخوای رو محمل بخون، به عیتن عملت یعنی همین، یعنی عمل یکیش عمل صلات در محمل بود، یکشم عمل صلات در عرض علی العرض بود، شما به هر کدوم میخوای عمل کن، این به هر کدوم میخوای عمل کن معنیش اینه، یعنی صلات تو هر جور میخوای بخون. من نمیگم نمیشه روایت اول، اما عرض میکنم این تعبیر غلطی نیست، قابل انتباه. دیگه سوال دارید؟
این خلاف اگر خواهدن نباشه چون
روایت دوم منظورتون چیه؟ خب خودش گفت دیگه، گفت که معنا موسعان علیک ار رخصه بالعقل به هیچ کنایتن ان حجیتی، یعنی میخواد بفرمه تو رخصت داری، معناش اینه که نباید برای حجت، اگه صدقه خبر آورد حجت. خب بله اون اشکال ما بود، ما عرض کردیم که ظاهرش این نیست، اما ایشون میفرماد کنایه از این معنا. هیچ، اگر یک کسی گفت موسعان علیک یعنی مخیری، دیگه نمیتونیم بگیم این روایت مربوط به حجیت روایت ثقه است، چون روایت ثقه اگر حجت باشه باید عمل کنیم، نمیتونیم بگیم مختاری که هیچ، طبیعتاً باید برگردیم به متعارضین، طبیعتاً باید برگردیم به متعارض. ببینید تو جمع‌بندی باید یکی رو استظهار کنیم، الان اگر شما بخواید بگید روایت متعارض، خب هیچ جای روایت نداره متعارضه اینه، اگرم بخواید بگید خبر ثقه اونم مشکلاتی داره، تو جمع‌بندی باید ببینید استظهار کلی چیه. استظهار کلی ممکنه یک کسی بگه بالاخره به واسطه موسعان علیک ما میگیم متعارضه اینه، یکی هم ممکنه بگه نه ما دست از اون ظهور موسعان علیک برمی‌داریم، اون رو کنایه از حجیت میگیریم، میگیم مربوط به حجیت خبر ثقه است. این جمع‌بندی نهایی رو باید یک استظهار بکنیم دیگه، ما فقط اشکال رو مطرح کردیم و رد شد.
موسعان علیک باشه برای جواب ولی خبر واقعی
خواهد دیگه،
نه مشکله،
نه یعنی صورت بگیم یعنی جایزی که بینید اون ما به کسب علم، نه اینکه به هم نوال کنم،
این خوبه،
یک کسی بگه جایزه، خب جایزه بری سراغ کسب علم، خودش بعدش میگه حتی در القائم از سرمان یک
کسی بگه خود بگیم اینا نیچه موسعان خون بگیم اینا جایزی که باید بری دنبالش
بلاخره شما تا وقتی که علم پیدا نکردی میخوای چیکار کنی؟ موسع اون علیه یعنی حجیت داره یا نه تو میخوای عمل کن میخوای عمل نکن تا وقتی که علم پیدا کنی؟
نه موسعانی یعنی
یک پر علم پیدا به اصول عملی نه خب باز مشکله، نه باز مشکله، این با اخبار ما جور در نمیاد که تو به خبر واحد میخوای عمل نکنی، عمل نکن برو به خبر، برو به اصول عملی عمل کن، این که نیست که، اینا احدی نپذیرفته. یعنی اگر ترال قائم اون وقت ترد و یعنی رد کن علیه، یعنی الان اون خبر ثقه، یعنی اون خبر ثقه رو رد کن. اینو اگر ما اون استظهار رو، استظهاری که ما گفتیم کردیم، این معناش این نیست، چون فترد علیه ظاهرش این، اگر این معنای شما رو کردیم ظاهرش این است که لازم رد کنی، یعنی بله عرضه دیگه، این معناش اینه که در فرض انفتاح دیگه تو حق نداری به خبر واحد عمل کنی، ولی که ما قبلا این رد کرد، این حتی ترال قائم فترد علیه، اگر خواستیم یه اشکال منتفی کنیم یک راهش اینه که اینجوریش معنا کنیم، یعنی حتی ترال قائم یعنی حتی تعلم به ملاقات قائم، که وقتی علم پیدا کردی ترد علیه اون حدیث خبر ثقه، یعنی تو رد کنی بر علیه او، گرچه ما چیز نداریم، اصراری نداریم بر این، اما علایلون اون اشکال سر جای خودش هست، یعنی اگر ترد علیه رو شما گفتی آقا خبر رو رد کن به امام، این معناش این است که در فرض انفتاح دیگه بگید خبر ثقه حجت نیست و این با حرف قبلی ما جور در نمیاد. باید عرضه کنیم؟
در
باید عرضه کنیم؟ خب این معنیش اینه که در فرض انفتاح حجت نیست. ولی در محضر امام دیگه، اونم که همسایه‌شه در محضر، یعنی شما میخواد بگید در خونه بغلی تا اینجا اومدن لازم نیست؟
میگه رؤیت امام دیگه.
میدونم آقا رؤیت میخواد بگید خصوصیت داره یا انفتاح؟ احدی از علما و اصولین من الجن و الانس اینقدر فرق نداشت که تو اگر امام رو دیدی وظیفه داری سوال کنی، اما اگه تو همسایگی هستی وظیفه نداری بری در خونش، این که فرق نمیکنه که، انفتاح دیگه، اگه دو تا خیابون اون ورتر هم از توی شهر دیگه هم هست، شما اگر میتوانی در حدی که حرج ایجاد نشه عذر و اینا نباشه، در حدی که میتوانی یا قائل میشن در فرض انفتاح خبر ثقه حجته، یا قائل میشن حتی در فرض انفتاح خبر ثقه حجت نیست. علی ای حاله
اگر شما رؤیت کردی امام رو وظیفه داری بپرسی، این معناش اینه که در فرض انتطاق خبر ثقه حجت نیست. این معناش اینه که غیر از این شما نمیتونی معناش کنی. فرض خب ما استظهارمون از حتی تر القائم فترد علی با معنایی که شما کردید وجوبه نه جواب. شما میفرمایید که چون تو دنبال علم هستی دلت خواست برو سوال کن، اما ظاهر این حتی تر القائم این است که این موسعون علی مغیاب این، یعنی اگر تر القائم فترد علی این دیگه شما حق نداری به اون عمل کنی، ظاهرش وجوبه. بله اگر یک کسی اینو جواز تونست معنا کنه قبوله، یعنی گفتیم آقا جائزه که تو رد کنی به امام، جائزه که اگر رد کردی و برخلاف اون خبر ثقه شد دیگه حجت نیست. اگر جواز معنا کنید خوبه، اب نداره. استظهارتون این شد. نه ممکنه چیزش رواتش مختلف باشه، بعید نیست فرماشون. نه تعدد روات، یعنی دقت کنید آقا، یه وقت هست دو تا روایت داریم با دو تا سلسله سند، یه وقت یه روایت داریم با یک سلسله سند که متعدد رواتش، حسن از حسین از سقی از امام صادق، این ممکنه اونجوری معنا بشه. گرچه من معنای شما رد نمی کنم، چرا گاهی دو تا سه تا واسطه می کرد، یعنی یک کسی از دوراره می شنیده بعد می اومده برای یکی دیگه نقل می کرده. چرا؟ من که عرض کردم دیگه، قائم یعنی قائم به امر امامت، مراد حضرت صاحب نیست، توضیح دادم اینو. خب بریم سراغ روایت چهارم، دقت کنید روایت رو. جواب مکاتبه حمیری الی الحجه عجل الله تعالی فرجه الشریف فی ذلک حدیثان، فی ذلک حدیثان، یعنی تو اون مطلبی که تو سوال کردی این ذلک به مطلبی میخوره که راوی تو نامش از امام علیه السلام سوال کرده که حالا بعدا معلوم میشه، الان عرض میکنم. میگن تو این مطلبی که تو برای من نوشتی دو تا حدیث هست، حضرت دارن جواب میدن که دو تا روایت اینجا داریم، اما احدهما یکیش اینجوریه فانه اذا انتقل من حالت الی اخرى، تو نماز از هر حالتی به یه حالت دیگر منتقل شدی فعلیه تکبیر، یعنی تو نماز میشینی الله اکبر بگو، بلند میشی الله اکبر بگو، به رکوع میری الله اکبر بگو، بر میگردی تکبیر بگو. اذا انتقل اون شخص من حالت الی اخرى فعلیه تکبیر، این یه روایت. و اما الحدیث الاخر، یه روایت دیگه داریم فانه روا یا روی انه اذا رفع راسه، اگر بلند کرد مصلی سرش را من از سجدت ثانیه و کف سره تکبیر گفت ثم جلس ثم قام، یعنی نشست که بدنش آرام بگیره. دیدید اهل سنت دوستان از سجده دوم که بلند میشن همین یه سره بلند میشن دیگه، اصلا نمیشینن. ثم جلس، نشست که بدنش آرام بگیره، ثم قام، بعد که نشست بدنش آرام بگیره خواست بلند شه. اینجا فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، دیگه تکبیر نداره، تکبیر نداره. و کذالک التشهد الاول یجری هذا المجرا، این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه تو تشهد رکعت دوم وقتی تشهد رو خوندی خاصی پاشی برای رکعت سوم الله اکبر نداره. بعد حضرت صاحب علیه السلام در این مکاتبه فرمودن تو مسئله ای که تو سوال کردی، حالا معلوم شد دوستان مسئله ای که راوی سوال میکنه چیه؟ مسئلهش این بوده که آقا تکبیری که ما میخوایم تو نماز بگیم کجا باید بگیم؟ حضرت این دو حدیث رو نقل میکنن، بعد میفرماد و به ایه ما اخذتم من باب التسلیم کان ثوابا، به هر کدوم از این دو روایت از باب التسلیم تو اخذ بکنی این ثوابه به حرف درستیه. خب دوستان بزرگوار، ما باشیم و استظهار اولیه از روایت چون فرمود به ایه ما اخذت کان ثوابا، ظاهرش تخییره، تخییرش هم تخییر مطلقه و یحمل علل مقیدات. اما مرحوم مظفر میفرماد همون حرفی که تو روایت قبلی ما زدیم اینجا میزنیم، چه بسا حضرت صاحب با نقل این دو روایت میخوان چی بگن؟ میخوان تخییر واقعی رو بیان کنن، یعنی میخواد بفرماد این تکبیر دلت میخواد بگو، دلت میخواد نگو. نگاه کنید، و هذا الجواب ایزن استظهر منه از تخییر مطلقا. مطلقا یعنی چه متعادلین چه مرجحی در کار باشد، متراجحین باشند. البته و یحمل علی المقیدات، ولکنه ایزن یناقش فی هذا الاستظهار بانه من المحتمل قریبا ان المراد بیان و تخییر فی العمل به تکبیر لبیان عدم وجوبهی. حضرت میخوان بفرمان این تکبیر واجب نیست، دلت میخواد بگو، دلت میخواد نگو. لد تخییر بین المتعارضین و یشهد لذالک التعبیر به قوله کان ثوابا. شاهدش هم اینه که امام فرمون به هر کدوم عرض کنی کان ثوابا. یه لحظه من دقت کنید دوستان بزرگوار، در تخییر بین متعارضین اینجور نیست که ما هر کدوم عمل کنیم کان ثوابا، یکیش حقه بگید یکیش ناحقه، ما از باب ناچاری مجبوریم یکیش عمل کنیم. امام فرمود تخییر داریم، اما ممکنه شما به یکش عمل کنی ثواب باشه، به یکش عمل کنی ثواب نباشه. ایشون میگه تعبیر به کان ثوابا ظاهرش این است که اینا از باب متعارضین امام نفرمودن، خواستن حکم واقعی رو بیان کنن. لأن المتعارضین لا یمکن ان یکون کل واحد من هما ثوابا. ثم لا معنا لجواب الامام علی السؤال عن الحکم الواقعی به ذکر روایتین متعارضین. طرف سوال کرده آقا من الله اکبر رو کجای نماز بگم؟ یعنی سوالش از چیه؟ بگید حکم واقعی تکبیر در نماز. او سوالش اینه، معنا ندارد جواب بده امام علیه السلام نسبت به سوال از حکم واقعی به ذکر روایتین متعارض. امام معصوم که خودش واقعیت رو میدونه، حکم واقعی رو میدونه، بگه آقا ما این دو تا روایت متعارض داریم. ثم العلاج بینهما الا لبیان خطا الروایت، مگر این که امام بخواد بگه این دو تا روایت هر دو خطا است و ان الحکم الواقعی علا خلافه. من یه نکته عرض میکنم در حد 10 ثانیه، دقت کنید. این فرمایش مرحوم مظفر یک کلمه خلاف ظاهر تو روایت داره، یعنی یه کلمه تو روایت وجود داره که با این بیان مرحوم مظفر جور در میاد. اون کلمه من باب تسلیمه. حضرت نفرمود حکم واقعی اینه، گفت من باب تسلیم، یعنی از باب این که تو تسلیم حکم شارع بشی به هر کدوم عمل کنی اشکال نداره. این از کلمه من باب تسلیم ممکنه کسی استظهار بکنه که بحث در مورد روایتین متعارضتینه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
آقا من یادم رفت تو حرف کنم، هر دار من یه مانعی دارم برای کلاس، نمیدونم برسم یا نرسم، زودتر از 20 دقیقه نمیام، دیرتر از نیمم نمیام، اگه نیم شد دیگه بریم، زودتر از 20 دقیقه نمیام.